بخش جان ردم به این سرزمینی که مت دل بخواهه.
الهی بهیره یار آسمون ببارش، متش اوها که نقم تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم گلچه نشگونه، آخم دل قم پره بشکه زمنشونه. درد عاشقی دارمه دل بیقراره، تر خل دوست دارمه سردم به صدا بره. درد عاشقی دارمه دل بیقراره، تر خل دوست دارمه سردم به صدا بره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوش عزیز، خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیوم.
انگار همین دیروز بود، همین که دیروز اول اسفند بود،
واقعا همین دیروز بود. انگار
موزیک جوانانه بشنویم.
جوانانه، شاد
شاد.
رادیو
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح حول و حوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. امروز قصد داریم درباره زبان صحبت بکنیم، درباره واژگان و آنچه که ارتباط بین انسان‌ها رو میسازه. احسان، زبان مادری چطوره؟
زبان مادریم خوبه.
زبان پدری چطوره؟
زبان پدری همون زبان مادریمه.
زبان خواهر برادری چطور؟
عالی.
عالی. بچه چرا میگن زبان مادری؟
زبانو چون سرزمین ما حکم وطن و مادر میگیم، سرزمین مادری دیگه، شاید به خاطر همین زبانی که تو اون سرزمین حاکمه رو میگیم زبان مادری.
حالا این موضوعی که در پرونده ویژه همراه با دکتر امیر شهاب شاهمیری دربارش صحبت میکنیم.
اما قبلش هم یادآوری بکنید، ما چند روزی یادآوری نکردیم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو شنوندگانمون ازتون میخوایم که دنبال بکنید. نشانی ما در فضای مجازی هست @ra.radium، اونجا دنبال بکنید. تصاویری از کارشناسانی که در برنامه حاضر میشن رو در واقع اونجا براتون قرار میدیم.
دیر اطلاع‌رسانی میکنی احسان، یعنی بعد از برنامه میگی که امروز چه مهمونی داشتیم. چه فایده‌ای داره؟ قبلش بگو.
خب این از اون جهت میگم که دوستان برن حالا از کست باکس بشتن، اونایی که شنیدن هیچی، برن از کست باکس هم برنامه رو
بگیم که در واقع کست باکس یا شنوتو دوتا اپلیکیشن یا برنامه هستن. بله. که شما میتونید به عنوان پادگیر برید، چون میدونید که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه.
بله.
پس نشه، کافیه که برید به یکی از همین زیرساخت ها یا پلتفرم ها و از اونها استفاده بکنید برای بازشنوی رادیوم.
دقیقاً به همین صورت هستش. برنامه رادیوم هر روزی که به اتمام میرسه، ساعتی بعدش فایل برنامه در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. برای اون دوستانی میگم که مدام روزانه تعدادی پیام میفرستن و میگن که برنامه امروز رو مثلا ما چون پست یا استوری میذاریم میگن که چه موضوع جالبی بوده ما نشنیدیم. و من توصیه میکنم که کست باکس رو روی گوشی تو نصب داشته
باشید. یکی از سوژه‌هایی که در طی همین چند روز اخیر، یک هفته اخیر، خیلی مرتوجه بود، جزء برنامه‌های خوشنوندمون بود، داستان اتروت کلم.
دقیقاً
واقعیتش بخوای، من سر صبح که قرار بود راجع به موضوع صحبت کنیم، به احسان مرشی گفتم حالا مگه چه اهمیتی داره راجع به اوتکولون و عطر بهم صحبت بکنیم، ولی در تجربه دیدیم که برای شما خیلی شنیدنی بوده گویا.
بازخوردهای خیلی خوبی هم گرفتیم.
خوبی گرفتیم و نکته همینه دیگه، اونجایی در واقع علم به ما میاد جواب میده و هیجان انگیز میشه که ما یه چیزی رو، یک سوالی رو سعی میکنیم دقیق بپرسیم. یه ماجرای مثل عطر و اوتکولون من باورم نمیشد انقدر برای شنوندهامون جالب باشه.
و خاطرم هستش که تو برنامه اون روز، یعنی بعد از اتمام برنامه، هر دو اذعان داشتیم که چقدر سوال دیگه تو ذهنمون باقی موند و دوست داشتیم برنامه زمانش بیشتر بشه.
یه فرصت دیگه ای رو باید بیابیم که دوباره صحبت کنیم. ولی به هر حال از این سوژه هم هست، برنامه مهاجرتمون هم که با اکبر نعمتی دو تا اپیزود، دو تا قسمت شدش، اون هم بسیار شنیدنیه. فقط کافیه که برید در واقع ما رو جستجو بکنید در اپلیکیشن های پادگیر و بیابید و بشنوید و باز هم بشنوید و احتمالاً لذت ببرید.
یه برنامه دیگه که به زودی خدمت دوستان کار خواهیم کرد، تقدیمشون میکنیم و مطمئنم اونم براشون جذاب خواهد بود. با تعجب که عید نوروز نزدیکی، میخوام بریم سراغ ماهی گلی، ماهی قرمز و از دنیای ماهی های قرمز بگیم. دنیای خیلی جذاب و پرهاشی، یعنی هم بحث علمی باحالی داره، بحث زیست محیطی جالبی داره و بحث بیزنسی جالبی هم حاضر هر ستاش سعی میکنیم بهش بپردازیم.
بسیار خوب، حتما بهش میپردازیم. اما تا لحظات دیگه اگر موافق هستید بریم سرتیتر مهمترین خبرهای علمی رو مرور بکنیم
با عرفان شهبازی.
با عرفان شهبازی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری. محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید بومی ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا شدند. استفاده از انرژی خورشیدی به جای برق شهری و امکان پایش همه آلاینده‌ها در یک دستگاه از مزیت‌های این محصول فناورانه است. همکاری محققان ایرانی و چینی در اجرای طرح‌های پژوهشی. این همکاری مشترک در قالب چهارمین دعوت بنیاد ملی علم ایران و بنیاد ملی علوم طبیعی چین با هدف حمایت از حداکثر 10 طرح پژوهشی و 6 کارگاه پژوهشی مشترک در حوزه‌های علمی مختلف اجرا می‌شود. متقاضیان می‌توانند تا 5 اردیبهشت سال 1403 پیشنهادات خود را در سامانه کایپر بنیاد ملی علم ایران ثبت کنند. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، پارکینگ‌های هوشمندی را برای خودروها طراحی و تولید کنند. با این روش جدید میتوان ظرفیت پارکینگ‌ها را تا 10 برابر افزایش داد. پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید داروی مورد استفاده در درمان سرطان سینه و معده با 1/7 قیمت نمونه خارجی شدند. ساخت تراشه رایانه‌ای غیر قابل هک به کمک دانشمندان ایرانی. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا تحت سرپرستی پروفسور نادر انقطاع و مشارکت فیروز افلاطونی موفق به ابداع یک تراشه رایانه‌ای غیر قابل هک شدند که با نور کار می‌کند و برای استفاده در مدل‌های هوش مصنوعی ساخته شده است. تولید متانول از دیوکسید کربن با کمک نانولوله‌های کربنی. محققان دانشگاه هنگ کنگ با موفقیت نشان دادند که نانولوله‌های کربنی تک دیواره بستر عالی برای تقویت فرایند تبدیل گازهای گلخانه‌ای به مواد دیگر هستند. این نانولوله‌ها به عنوان پشتیبان از طریق خمش مولکولی می‌توانند برای احیای دیوکسید کربن و تبدیل آن به متانول استفاده شوند.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه.
داستان تقویم علم رو میخوای بگی؟
نه پرونده ویژه نمیخوای بگی؟
نه فکر کردم میخوای بگی که حالا مینو سراغ
داریم تقویم ویژه داریم.
یه مورد میخواستم بگم، یه مورد حالا چون
بفهمید وسط حرفم پریدی اصلا حسم
آقا اصلا ولش کن بریم پرونده
بگو. آقا بگو.
سال روز کسب جایزه جشنواره کتاب آمریکا هستش توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی آمریکایی در کشورم که سال 1388 آقای دکتر سیامک نجاریان کتاب ایشون در جشنواره بین‌المللی کتاب پروز آمریکا که تحت عنوان اسکار کتاب در جهان شهرت داره، این جشنواره موفق به کسب مقام دوم برترین کتاب فنی مهندسی جهان شد. حالا 88 میشه معادل سال 2009 میلادی.
بله. سال جهانی نجوم بود دیگه.
بله بله 2005 سال جهانی فیزیک بود، 2009 سال جهانی نجوم بود و این جایزه، جایزه در واقع بین‌المللی کتاب پروز، از سال 1976 هر سال به در واقع به 40 نفر اهدا میشه، به 40 کتاب. کتاب‌ها رو اونا در 40 دسته تقسیم بندی کردن و به نویسندگان حالا کتاب‌ها در این حوزه‌های مختلف جایزه رو اهدا می‌کنند.
متشکرم.
یه عالم افتتاح هم دارین، من دیگه اصلا هیچ وقت افتتاح دیگه نمیگم، کلا دیگه
دست در نکنه. خیلی متشکرم. میریم به سراغ پرونده ویژه با دکتر امیر شهاب شاهمیری.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر امیر شهاب شاهمیری همراه ما هستن. سلام به شما دکتر.
خواهش میکنم. درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم. ما پیشتر راجع به هوش مصنوعی با شما صحبت کردیم، رابطش با زبان صحبت کردیم، به دل مشغولی شما در این سالا صحبت کردیم. حالا اصل ماجرا اینه که با شما بشینیم صحبت بکنیم راجع به زبان مادری. این که میگن زبان مادری، حالا ممکنه که پدران ناراحت بشن، مگه زبان پدری نمیتونیم بهش بگیم؟ چرا بهش میگیم زبان مادری؟
ببینید دوتا مسئله است. یکی این که بچه معمولا زبان رو از مادر یاد میگیره، اون آواهایی که توی آغوش بله. مادر همینجور بزرگ میشه، کم کم یاد میگیره، واسه حتی پیش از تولد وقتی مادر صحبت میکنه آواها روی ذهن کودک اون موقع جنین تأثیر میذاره. اما اتفاقا اصطلاح زبان پدری هم هست، خیلی خوشایند نیست. زبان مادری وقتی میگیم یعنی زبانی که توی فرهنگا و تمدن‌ها و ملل مختلف نسل به نسل چرخیده و به بچه ها منتقل شده، اونها بزرگ شدن به نسل بعدی با آرامش، با همراه با فرهنگ و تمدن. ولی زبان پدری یه خورده خشونت توش داره. یعنی چی؟ بعضی جاها بعضی از اقوام یا مهاجرت میکنن یا اغلب به خاطر کشورگشایی به یه جایی میرن. معمولا اینهایی که میرن برای جنگی میرن و مردها میرن.
بله.
زنهاشونو با خودشون نمیبرن معمولا. بله. نسل بعدی به وجود میاد که اونها ممکنه که زبان پدری رو بگیرن.
بله.
این در تاریخ بسیار اتفاق افتاده. برفرض عربها به شمال آفریقا رفتن و زبان عربی از مصر تا مراکش و مغرب گسترش پیدا کرده. در خاورمیانه هم همینجور، کشورهای سوریه، فلسطین، لبنان، اردن، اینا عرب زبان نبودن. بله. بعد از اسلام حالا یا دوستانه یا غیر دوستانه عرب زبان شدن. از اونجا که مردها کوچ کردن این زبان میشه اونجا زبان پدری بیشتر، حداقل برای چند سده اول. ولی الان دیگه میشه گفت یه نفر اونجا اگر زبانش عربیه، زبان مادریش عربیه
هست. چون به نوعی از مادر انتقال پیدا کرد.
و این رو البته یک نشانه ای هم هست، با یک آزمایش علمی میشه بهتر اثبات کرد. ببینید ژن‌های مختلف افراد مختلف دنیا دارن. ما هم دی ان ای داریم هم آر ان ای داریم. بخشی از این دی ان ای ما از پدر میرسه، بخشی از مادر، یعنی دی ان ای میتوکندریایی و وای دی ان ای ما از پدر و مادر میرسه. ما میتونیم همین الان با یه آزمایش ساده ببینیم در فلان منطقه جغرافیایی ژن مادریشون تا چندین نسل قبل به کجا میرسه و ژن پدری تا چندین نسل قبل به کجا میرسه. و همین نشون میده یک مناطقی هستن که ژن پدریشون از یه نژاده که بومی اونجا نبودن ولی ژن مادریشون از نژاد دیگه‌ای که بومی اونجا بودن، و همین این فرضیات رو تقویت میکنه.
دکتر شاهمیری، من یه جایی مثلا خوندم، حالا چون این ژن‌ها رو اشاره کردید، که مثلا هر موقع صحبت از قومیت یا نژاد ترک میشه ما یاد کشور ترکیه میفتیم، اسمش هم اصلا ترکیه هست و میگیم خب دیگه اینا نژاد ترک برای این سرزمین هستش. ولی خوندم که ظاهرا اتفاقا درصد کمی از کمتری از اونها نژاد ترک رو دارن و درصد بیشترشون ژن کردی دارن. درسته این؟
اتفاقا حالا نژاد کردی دارن، چون ژن کرد خیلی متمایز نیست از ژن برفرض لور یا ارمنی یا
نژاد. حالا بخوام بگیم
اینی که میفرمایید درسته به نوعی. ببینید افرادی که الان در کشور ترکیه زندگی میکنن خب فکر میکنن ترکن، زبانشون هم که به طور قطع ترکیه، هرچند که در زبان ترکی ما انبوه واژگان دیگه از جمله فارسی، خیلی زیاد واژه فارسی داریم، عربی داریم، فرانسوی و انگلیسی داریم اینها، ولی ریشه زبانشون چون دستور زبان ترکیه، زبان ترکی حساب میشه. کمون که ما در فارسی هم بسیار واژه دخیل داریم ولی چون دستور زبانمون فارسیه، زبان ما فارسی. حالا تاریخ یه نشانه هایی داره به ما میده، یه رخدادها و رویدادهایی رو به ما نمایش میده، ژنتیک یه چیز دیگه، و وضعیت عمومی فعلیشون هم باز تایید میکنه این نکته رو. الان دیگه حالا ناسیونالیسم ما میدونیم در کشور ترکیه بسیار بسیار قویه و یه خورده این ناسیونالیسم هم آزاردهنده بوده برای همسایگانشون، مثل ارمنستان، مثل گرجستان، مثل یونان و قبرس و حتی جمهوری آذربایجان یکم آزاردهنده است این ناسیونالیسم ترکی.
چطور؟ یعنی هم زبان این هست. تصویر این هستش که در واقع ما اوریژینال و اصل هستیم، بقیه در واقع غیر اوریژینال و اصلا.
ببینید حدود 100 و اندی سال پیش یک کشدار بزرگی اونجا روی داده، میلیون ها نفر کشته شدن از کسایی که از نظر امپراتوری عثمانی قدیم که بعدم به کشور ترکیه تبدیل شد اونها ترک نبودن. خب حالا دو تا بحثه، بخی از کشورهای دنیا میگن این کار نسل‌کشی بوده، خود کشور ترکیه امروزی میگه نه نسل‌کشی نبوده، اصل قضیه رو قبول دارن که این کشتار اشتباه بوده، نباید رخ میداده، ارمنیای بسیار، 1 میلیون ارمنی فقط کشته شدن، آشوری ها، کلدانی ها، دانشمند اتفاقا یک زبانشناس بزرگ آشوری کلدانی رو کشتن که توی زبان عربی و تاثیر فارسی بر عربی آقای ادعیشر خیلی جزو پیشتازها بوده، نوشته های معتبری داره. عده زیاد یونان، قبرس شمالی الان هنوز ترک نشین هست، یعنی ترک زبان نشین هست، وگرنه از نظر نژادی اونها احتمالاً ترک نباشن. اینها الان این به حساب این موج و سونامی روحیات ناسیونالیستی در جمهوری ترکیه الان یکم فروکش کرده دیگه، دانشمندای بسیاری هستن دارن صحبت میکنن. برفرض یکی از افراد برجسته پروفسور جلال شنگور هست، ایشون خیلی ممتاز هست از نظر زبانشناسی، قبولش دارن، در علوم دیگه تحقیق کرده. ایشون حالا با یه جستجوی ساده دوستان میتونن توی اینترنت، ترجمه فارسیش هم هست، توی تلویزیون بسیار صحبت کرده. ایشون میگه که ما، یعنی ملت ترکیه، ما رومی های مسلمان ترک زبان هستیم. نژادش رو به ترک ها، به
رومی ها،
نژادش رو به رومی ها میرسونه، دین رو به اسلام که طبیعتاً اغلب اونجا مسلمانن، و زبان ترک شده. حالا چرا زبان ترک شده؟ در طی چند سده اخیر ایشون توضیحاتی داره و بر اساس پژوهش‌های ژنتیکی که خود ایشون کرده و اذعان داره میگه به طور متوسط در کشور ترکیه حدوداً 7% ژن ترک نفوذ داره. ضریب نفوذ ژن ترک در کشور ترکیه حدود 7%. ضریب نفوذ ژن ترک در جمهوری آذربایجان، حالا آقای آراز علیزاده که نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان هست، ایشون هم بسیار روی این نکات پافشاری دارن، بعضی پژوهش‌ها نشون میده که حدود 2% ژن ترک در جمهوری آذربایجان.
کجا بیشترینه؟
خب در خود مناطق ترک نشین. ببین منشأ و خواستگاه ترک ها در 2000 سال پیش به قبل منطقه‌ای بوده که الان غرب مغولستان و شمال غرب چین قرار داره، به نوعی سینکیانگ و اون مناطق خاستگاه ترک هست. در طول زمان اینها به غرب بیشتر مهاجرت کردن، آسیای میانه امروزی و آسیای صغیر امروزی، یعنی کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان امروزی که هنوز فارسی زبان هستن اونها، و کشورهای اون منطقه قزاقستان، و در شرق دریای مازندران، غرب دریای مازندران، مثل جمهوری آذربایجان و ترکیه اینها نشستن. البته تاریخ اینها باید ذکر بشه و چرا این اتفاق افتاده، چه جوری تونستن.
این تاریخش بوده دیگه، به نوعی در واقع یک هجرتی بوده که از شرق به غرب اتفاق افتاده. حالا نکته جالب اینه که پیچیدگی در واقع فرهنگ و تمدن اینه که شما میرسید به تاجیکستان میبینید زبانشون فارسیه، میرسید به ترکیه همون در واقع نسل داره ادامه پیدا میکنه و تداوم پیدا میکنه، میبینیم که زبانشون ترکی میشه و متفاوتن. این خود این کشوری که مسئله پیچیده‌ای رو مباشره
دریای مازندران یا دریای کاسپیان زندگی میکنن، کشوری که هستن بجز تاجیکستان و بسیاری شهرهای از اتفاق ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان کمتر، حالا اینها فارسی زبانن همچنان. خب ولی اونها رو این امپراتوری روسیه وقتی که شوروی وقتی که فرو پاشید یه جوری تقسیم اراضی کرد که اتفاقا سهم فارسی زبان ها کمتره، بیشتر به ترک ها برسه و الان شهروندهای جمهوری تاجیکستان بسیار از این خشمگین و ناراحتن که چرا شهرهای فارسی نشین تاجیک زبان چرا توی قسمت‌های ترک نشین قرار داده شده. نقشه رو شما مرور بفرمایید، بسیاری شهرها مثلا یک شهر در دل یک کشور مالی یک کشور دیگه است، بین ازبکستان به ویژه و تاجیکستان اینجوری تقسیم شده و این باعث شده کاری بکنن که اینها تا ابد با همدیگه چالش داشته باشن. همین اتفاقی که در مورد جمهوری آذربایجان و ارمنستان افتاد، یه تیکه از یه کشوری اون ور یه کشور دیگه است. خب تا ابد هر وقت یکی از اینا قوی بشه، که همیشه هم به فکر قوی شدن هستن که این زمین رو بگیرن مال خود بکنن این وسط ها رو، این منشأی هست برای یک چالش، زمینه‌ای هست برای درگیری. خب اینطوری تقسیم شده و اتفاقا
همینجا در واقع نکته مهم این یک پارچگی سرزمین چقدر مسئله مهمی میتونه باشه برای پایداری یک جغرافیا، برای پایداری یک ساختار در واقع اجتماعی. چقدر همین نکته کوچولویی که توی همین انشقاق ها، همین در واقع تک تک کردن زمین اتفاق میفته، خودش عامل اینه یه ساعت شنیه که همینطور به جنگ ممکنه که دوتا در واقع نقطه نزدیک به همو نزدیک بکنه و پیوسته در واقع این التهاب وجود داره. ما امروز راجع به زبان داریم صحبت میکنیم، خواسته یا ناخواسته به جغرافیا رسیدیم،
همه اینا به هم وابستهن.
دقیقاً میخوام به همین تاکید بکنم که ما از زبان مادری دور نشدیم، ما داریم راجع به یک پیکره بزرگ صحبت میکنیم، باید از بیرون نگاه کرد به مسئله که بشه به جزئی از اون که زبان مادری هست برسیم.
من به نظر خودم زبانشناسی، تاریخ، جغرافیا و علم ژنتیک هر چهار تا باید با هم بررسی بشه تا یه جا رو ما بتونیم نظر درست بدیم. این صحبت هم که آغاز شد من ادامه دادم این بحث رو به خاطر این بود که الان کشورهای شرق دریای کاسپیان اونها اغلب ترک واقعی هستن، یعنی ترک از نظر واقعی، حالا این حرفمو من تصحیح میکنم، ببینید، چون من باور دارم هر کسی که هر نژادی داره همون نژاد درسته، اصلا من فارسم، من لورم، من کردم، من آلمانیم، من ژاپنیم، معنی نداره توی دنیای مدرن امروز چند ده سال اخیر کسی این کارو بکنه. باید متهمش کرد به نژاد پرستی، کار درستی نیست نژاد پرستی، همه نژادها محترمن، ولی اینکه ما بیایم باز به نظر خود من بهترین ابزار علیه نژادپرستی نژادشناسیه. یعنی من بیام بگم من فرضاً یک فارس بسیار خالص، یک آریایی خالص هستم، بهترین کار اینه که از من یه تست ژنتیک اول بگیرن، بله، ببینن من چند درصد مغول دارم، من چند درصد عرب دارم، چند درصد ترک.
نکته جالبیه با رشد در واقع یکی از رشته‌های مهم علوم پایه که به نوعی زندگی آینده ما رو متحول میکنه که ژنتیک هست، علم ژنتیک هست که در واقع میان مطالعه میکنن ویژگی‌های وراثتی موجودات مختلف از جمله انسان رو. دیگه راستشو بخواین به قول معروف اصلا چی باید بگم دیگه، عین روز روشنه که
همه رو شدن دیگه،
ما شبیه به همیم، ما خیلی شبیه به همیم، ما 99.9% به هم شبیه هستیم و این جزئیات اختلاف بین در واقع حتی خصوصیات وراثتیمون معنادار نیست به اون شکل که بخواد تأثیری بگذاره روی برتری خواهی و برتری جویی. اینکه آقای
ولی اگر ما همین نکته رو ندونیم بسیار میتونه فاجعه بار باشه.
یعنی فرض کنید که اگر علم ژنتیک در زمان آدولف هیتلر اینقدر توسعه پیدا کرده بود که الان توسعه پیدا
ممکن
کرده،
ممکن بود از جنگ جهانی دوم جلوگیری بشه،
یک جنگ بزرگ در واقع جلوگیری میشد ازش، یا حداقل پرهیز میشد، گرچه که الان هنوزم در واقع این نجات پرستا هستن با توسعه علم ژنتیک، ولی دیگه کسی نمیتونست بره اون بالا وایسه برای مردم شعار بده که ما نژاد آریایی برتر هستیم و فلان هستیم و این حرفا که از توش آقای آدولف هیتلر در میادش و ماجراهای جنگ.
و اتفاقا به نظر خود من ناسیونالیسم افراطی در برخی کشورهایی که جهان سوم هنوز حساب میشن یک میتونه یک ابزاری باشه توسط دیگران که این جوامع به هم بریزن. ناسیونالیسم عرب دیدیم که در مورد صدام چه اتفاقی افتاد، به ایران حمله کرد، بعد به کویت حمله کرد و چه شری به پا کرد در منطقه. در مورد ترکیه قدیم یا امپراتوری عثمانی اواخرش، اینها اومدن خواستن یک دستسازی بکنن، بسیاری از نژادها تاریخ مکتوب هست، 1 میلیون فقط ارمنی کشته شد در اون به حساب نبردها و خیلی افراد زیادی رو کشتن. ولی نکته جالب اینجاست، پژوهش‌های ژنتیک، البته باز این رو هم باید پیش توضیح بدم که پژوهش‌های ژنتیک ممکنه با هم تفاوت‌هایی هم داشته باشن. ما وقتی میگیم این نژادش عربه، این نژادش ترکه، حدود و ثغور این هاپلوگروپ هایی که داریم تقسیم بندی میکنیم خودش یه بحثه که کدوم هاپلوگروپ رو جزو کدوم نژاد قرار بدیم.
اما هاپلوگروپ چی دیگه؟
هاپلوگروپ شاخصه های ژنتیکی رو مشخص میکنه که تقریبا میشه گفت خواستگاه نژادی آدم های مختلف از کجاست. طبقه بندی هایی شده، برفرض هاپلوگروپ او برای نژاد زرد مغول ها و چینی هاست، هاپلوگروپ جی برای خاورمیانه است که اتفاقا خواستگاهش از ایران به نظر میرسه، منطقی بین جیرفت تا شهر سوخته. هاپلوگروپ های مثلا آی و جی بیشتر آریایی ها دارن، البته غیر آریایی ها اسلاف هم دارن. خود این که کدوم اینا تا چه حدی به کدوم نژاد وابستگی دارن خودش یه بحثه. اما این آماری که خدمتون میدم بسیاری از پژوهش های ژنتیکی نشون میدن که اولا از نظر ژنتیکی آذربایجانی ها، گرجی ها، ارمنی ها، لور ها و کرد ها کمترین اختلاف ژنتیکی ممکن رو دارن. یعنی گاهی ممکنه دوتا برادر اختلاف ژنتیکیشون، حالا دوتا برادر که نه، ولی دوتا همسایه اختلاف ژنتیکیشون خیلی بیشتر از یک لور و یک کرد و یک آذربایجانی باشه. خب این یک. اختلاف ژنتیکی اقوام ایرانی بعضن بیشتر از اختلاف ژنتیکی برفرض یک نفر از جمهوری آذربایجان و یک نفر از لرستانه. و این نشون میده اصلا اون عثمانی هایی که رفتن نسل کشی رو کردن، اون کشتار به هر حال انجام شده برای یکسانسازی یک کشور از نظر ژنتیکی، ولی غافل از این بودن که همون کسی رو که دارن میکشن از نژاد خودشون با همدیگه هم نژادن، فقط زبان ها فرق داره، لباس پوشیدن ها فرق داره، گاهی بخشایی از فرهنگ، شاید دین فرق داره. خب ارمنی ها دین دیگه ای داشتن. این میتونه به ما چراغ راه آینده باشه، چراغ راه رفتارمون، تعاملمون با همسایه هامون باشه، با کشورهای دیگه باشه.
من گفتگو میکنم با دکتر امیر شهاب شاهمیری که تخصصشون در واقع هوش مصنوعیه، ولی میتونم بگم که البته واقعا خیلی به نظر من کم لطفیه که بگم تخصص شما زبان نیست، چون سالهای ساله که به عنوان یک پژوهشگر مستقل دارید کار میکنید، مینویسید، مطالعه میکنید و راجبش صحبت میکنید. ما راجب زبان مادری داریم صحبت میکنیم در رادیوم امروز، و حالا من تا لحظاتی دیگه دوباره برمیگردم به زبان مادری و ماجرایی که کشته شد به ترکیه و نمیدونم مغولستان و چین و اینها رفتیم و حالا این گشت و گذارمون رو انجام دادیم. میخوایم برگردیم و برسیم به این که ما برای حفظ زبان مادری چه کار باید بکنیم. اصلا ضرورتی داره حفظ یک چیزی که بهش وقتی که زبان مادری میگیم یه تقدسی هم پیدا میکنه، خواسته یا نخواسته. ولی همیشه از شما شنیدم که زبان یک موجود پویا است. تا لحظاتی دیگه برمیگردیم ببینیم که این زبان مادری چقدر تغییر پذیره.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و حالا میریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده.
اساس نتایج نظرسنجی استیل کیس که چند سال پیش در فرانسه منتشر شد، فقط 5% از نیروی کار این کشور از کار خودشون رضایت کامل دارند. در واقع خستگی در کار و ناتوانی در دستیابی به نتایج مشخص نوعی سندرومه. این سندروم زمانی مشاهده میشه که فرد به شدت درگیر کارش شده باشه. این بیماری به دنبال ناامیدی ها و درماندگی های پی در پی ایجاد میشه و به تدریج فرد رو خسته و فرسوده میکنه. اغلب اوقات هم فرسودگی کاری موجب بروز استرس شدید میشه. فرسودگی دیگری هم وجود داره که اگرچه کمتر شناخته شده اما خطرناکه. خستگی و ملال ناشی از یک نواختی کار. این دو سندروم فرسودگی و ملال یکی از مشکلات عمده دنیای کاری رو در دوران معاصر آشکار میکنه. برقراری تعادل و سازگاری بین مهارت‌های فردی و حرفه‌ای در محیط کار یک مأموریت آسانه، اما ممکنه که منجر به ملال و کسالت بشه. با این حال با ایجاد تعادل بین مهارت‌ها و شرایط کاری میشه به حس موفقیت واقعی دست پیدا کرد. قسمتی که براتون خوندم از کتاب آرامش در محیط کار به نویسندگی صوفی مریم بود. این کتاب کمک میکنه تا در محیط کار تجربه بهتر برای خودمون و همکارانمون رقم بزنیم. این کتاب رو به همه افراد شاغل، ام از کارمندان و مدیران و حتی کارآفرینان پیشنهاد میکنم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. با دکتر امیر شهاب شاهمیری داریم راجع به زبان مادری صحبت میکنیم. گفتید که پرسیدم ابتدای برنامه که چرا نمیگیم زبان پدری، گفتید که اتفاقا اونم هست ولی متفاوته، ولی ما چون به نوعی زبان رو از مادرمون میآموزیم، یکی از دلایل اصلیش اینه که بهش میگن زبان مادری. خدا رحمت کنه پدر شما رو.
همچنین پدر شما رو خدا رفتگان شما رو بیاموزه.
متشکرم.